فرصت داشته باشید و برنامه ها رو بشنوید، هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان فرهنگی و فرهیخته و اهل دل. امیدوارم در هر جای مرز و بوم پاک ایران هستید دلخوش باشید و امیدوار و تندرست. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه به سراغ ادبیات فارسی میریم، از متون شعر و نثر متعالی ادبی خودمون انتخاب میکنیم، هم لذت میبریم از متون زیبای ادبی و هم از مفاهیمش از معانیش بهره‌مند خواهیم شد. در برنامه امروز یک غزل از حافظ شیراز میخوام براتون بخونم، شعور تاریخی ما که در قرن هشتم در شیراز میزیست. حافظ مشهوره که استاد نداشت، خانواده فرهیخته هم نداشت، تحصیلات او رو نمیدانیم چیست. در واقع درباره حافظ اطلاعات دقیقی نداریم، اما دیوان شعر او که حدود 495 غزل هست و چند رباعی و چند قطعه جاودانه است و در بین متون ادبیات فارسی جای ویژه خودش رو در اون بالا مهیا کرده. یکی از غزل‌های فوق‌العاده زیبای حافظ رو براتون می‌خونم، اگر فرصتی بود درباره اون چند کلمه‌ای هم با هم سخن خواهیم گفت. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق خوش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ خب، غزل حافظ مثل همه غزل های او هم آشناس هم بسیار دلخواه، همه موازین زیبای شناسی و مفاهیم بلند فرهنگی ایرانی و تاریخی ما در غزل حافظ جمع شده. شعر فارسی و همه قابلیتاش انگار در غزل حافظ هست که خودشو نشون میده. ظاهر عاشقانه و مفاهیم مختلفی که از دل این ظاهر عاشقانه برداشت میشه ویژگی همیشگی شعر حافظ هست. در بیتی میگه که عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، سلسله مشکین استاره از زلف شکن در شکن یار هست و سلسله در لفظ معنی زنجیره. دیوانگان رو با زنجیر میبستن، اون دیوانگانی که احساس میکردن خطرناک هستن، اصطلاح دیوانه زنجیری هم از همونجا مونده. حالا یک دیوانه ای پیدا شده که باید با زنجیر رو بست، اما این زنجیر زنجیر معمولی نیست، این زنجیر در واقع زلف یار هست. از طرف دیگر دیوانه هم دیوانه معمولی نیست، شگفت‌انگیزترین دیوانه ای که ممکنه، عقل. میدونید که تقابل دارن، اگر عقل باشد دیگه دیوانگی نیست، دیوانگی به معنی بیعقلی است، کسی که عقلشو از دست بده. این تعبیر پارادوکسیکال اصطلاحاً عقل دیوانه شد از اون تعبیر شاعرانه حافظه. پارادوکس یعنی که دو تا چیز که نمیتونن با هم جمع بشن در کلامی جمع بشن. مثلا اخوان ثالث شاعر معاصر میگه از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است. نمیشه تهی باشه سرشار هم باشه، تهی معنی خالی، سرشار معنی پر. یا میگن مثلا سکوت پر فریاد، خب اگر سکوت باشه دیگه فریاد نیست، اگر فریاد باشه سکوت نیست. اینا نمیتونن با هم باشن، هم ساکت باشه جا هم پر سر صدا باشه. به این ترتیب این پارادوکس اتفاق میفته. مولانا خداوندگار پارادوکسه، این چون این ساکن روان که منم، ساکن و روان همزمان. در اینجا عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. این گوشه گرفتن به معنی منزوی شدن، تنها شدن. دل منو ترک کرده، رفته گوشه ای، حالا غصه میخوره، تنهایی میکشه. اما از اون طرف به ابروی دلدار چه ربطی داره؟ گوشه ابرو هم از اون جاهایی است که توی شعر فارسی در تصاویر عاشقانه و پوسته ظاهری شعر، حتی در شعر عرفانی ما، خیلی مرسوم هست و شهرت داره. پس گوشه گرفتن دل با گوشه ابرو کاملا تناسب داره و این تناسب هاست که زیبایی شعر فارسی رو می‌سازه و در شعر حافظ تناسب در بالاترین شکل خودش از جهات مختلف دیده میشه. امیدوارم که از این غزل فوق‌العاده زیبای حافظ لذت برده باشید. در ادامه برنامه امروز به سراغ کتاب ارزشمند کیمیای سعادت میریم. امام محمد غزالی، متفکر بزرگ تاریخ ما، این کتاب رو نوشته که یک سفر 10 ساله ای داشته و نتیجه این سفر 10 سالش کتاب کیمیای سعادت هست. در اواخر قرن 5 بین سالهای 490 تا 500 هجری در واقع کتابی داره به اسم احیاء العلوم که به زبان عربیه. کیمیای سعادت خلاصه فارسی احیاء العلوم هست که 4 موضوع یا 4 فصل داره: شناختن نفس، شناختن حق تعالی، شناختن دنیا و شناختن آخرت، که حکایت‌های بسیار پخته، شیرین و جذاب داره. یکی از حکایت‌های کیمیای سعادت رو براتون میخونم. مردی بود به نزد پادشاهی و هر روز برخواستی و گفتی با نیکوکار نیکوکاری کن که بدکردار را بد وی کفایت کند. پادشاه وی را عزیز داشتی بران. یکی وی را حسد برد و گفت وی همی گوید که ملک را گند دهان همی آید. گفت دلیل چیست؟ گفت آن که وی را نزدیک خیش خوانی دست به بینی خیش باز نهد تا بوی نشنود. آنگاه بیامد آن مرد را به خانه برد و تعامی داد که اندر وی سیر بود. پس ملک وی را به نزد خیش خواند. وی دست به دهان باز نهاد. ملک پنداشت آن مرد راست گفته است. ملک را عادت بود که برات خلعت و سیاست هر دو به خط خیش نوشتی و مهر کرده بدادی. برات سیاست بنوشت و مهر کرد و به وی داد. او پنداشت که برات خلعت است. چون بیرون آمد، همان مرد رفته بود تا باز داند که حال وی به چند جامد. چون بیرون آمد و برات داشت، گفت چیست؟ گفت برات خلعت است. گفت چون حق نان و نمک داریم، ایثار به من کن. گفت کردم. از وی بستد و پیش عامل برد. گفت فرموده است که تو را بکشند و پوست به کاه بیاکنند. گفت الله الله، این در حق دیگری نوشتند، رجوع کن به ملک. گفت در فرمان ملک رجوع نبود، وی را بکشت. دیگر روز آن مرد پیش ملک بایستاد و همان بگفت. ملک را عجب آمد. گفت آن خط چه کردی؟ گفت فلان از من بخواست به وی بخشیدم. گفت او میگوید که تو مرا چنین گفتی؟ گفت نگفتم. گفت دست به دهن چرا باز نهادی؟ گفت آن مرد مرا سیر داده بود. ملک گفت سخن هر روز بازگویی. باز گفت که بدکردار را بدخیش کفایت کند. گفت مردی که حسد برد و مرا به گمان اندازد تا بیگناهی را هلاک کند، خود هلاک او اولا. بد وی هم به وی باز رسید. بسیار عالی، اینم حکایت زیبایی از کیمیای سعادت. بله، یکی حسودی کرد به کسی که پیش پادشاه می رفت و محبوب پادشاه بود. گفت که این طرف گفته که دهن پادشاه بوی گند میده. پادشاه گفت از کجا بدونم راست میگی؟ گفت خب این دفعه صداش کن ببین، اگه دستشو برد جلو بینیش بدون که من راست گفتم دیگه. همون وقت از دربار اومد بیرون، اون طرف رو با خودش برد خونش، مهمون کرد، یه غذای پر از سیر بهش داد، دهان و بوی سیر گرفت. پادشاه که او رو به نزد خودش خوند، اونم طبیعتاً وقتی اومد برای اینکه بوی دهانش به پادشاه نخوره، دستش جلو دهان و بینیش گرفت. پادشاه فکر کرد که اون حرفی که اون فرد حسود گفته بود درسته. پس خطی نوشت که او رو سیاست کنن. سیاست به معنی تنبیه هست. در برابر خلعت که پاداش بوده، اون من لباس به عنوان پاداش می دادن، برای همه بهش میگن خلعت. دستور سیاست داد، اون درش رو می بست که این می برد پیش اون کارگزاری که انجام می داد دستور شاه رو، و حالا اگه خلعت بود یا سیاست انجام می دادن. این اومد بیرون، اون فرد حسود اومد پیشش گفت که اون چیه دستت؟ گفت برات خلعته، یعنی حواله پاداشه. گفت حالا ما با هم نون نمک خوردیم، اینو به من میدی؟ گفت آره مال تو. اونم ورداش برد به طمع این که پاداشی بگیره پیش عامل، یعنی کارگزار. باز کرد گفت اینجا نوشته باید تو رو بکشن و پوست تو پرش کاه کنن. گفت نه به خدای، مال من نیست، برای کسی دیگه نوشتن، برید از خود پادشاه بپرسید. عامل گفت که دستور پادشاه رو بر نمیگردونن پیش پادشاه. اون طرف رو کشتن و پوستش رو پرش کاه کردن. فرد نیکوکار که فردا دوباره به خدمت پادشاه رسید، پادشاه تعجب کرد که اون زنده است. گفت اون نامه‌ای که بهت دادم چیکار کردی؟ گفت اونو یک فلانی از من خواست، من بهش دادم. گفت تو چرا اون حرف و اون کارو کردی؟ گفتن که تو به نظر دهان من بوی گرم میده، و چرا جلو دهن تو گرفتی، اون رو جلو بینی تو گرفتی؟ اونم گفت که منو سیر داده بود، خورده بودم به این سبب. و این جمله‌ای که هر روز تکرار می‌کرد حالا معنی پیدا کرد که بدکردار را بد وی کفایت کند. یعنی آدمی که بدکار هست، همون بدیهاش براش کافیه، به خودش بر میگه، لازم نیست تو تنبیهش کنی. بسیار مفهوم متعالی هست و خوبه که به این حکایت‌های قدیم توجه کنیم و گاهی در زندگیمون اونها را رعایت کنیم. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. توجه شما رو به ادامه برنامه‌ها از رادیو فرهنگ جلب می‌کنم.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از دنج سفر بر سر دریا فریاد. اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد، سخت توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست.
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق باد، کشمکش مود سوی ساحل راهی میداد.
ترانه قایقبان رو شنیدید با شعری از زنده نام نیما یوشیج و با دکلمه زنده یاد خسرو شکیبایی و آواز ارسلان کامکار. علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، شاعر معاصر ایرانی، زاده 21 آبان سال 1276 شمسی است. وی بنیانگذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی است. نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. تمام جریانهای اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر اشعار نیما را نمادین می دانند و او را همپایه شاعران سمبولیست به نام جهان می دانند. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما با بهره‌گیری از عناصر طبیعی با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعه پرداخته است.
می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسلیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکنم.
نیما یوشیج در سال 1276 هجری شمسی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه متعلق به خانواده قدیمی در مازندران بود و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخته. نیما تا 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. نیما خواندن و نوشتن را نزد روحانی ده فرا گرفت. 12 ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت و در مدرسه عالی سن‌لویی مشغول تحصیل شد. در مدرسه از بچه‌ها کنارگیری می‌کرد و به گفته خود نیما با یکی از دوستانش مدام از مدرسه فرار می‌کرد و پس از مدتی با تشویق یکی از معلم‌هایش به نام نظام وفا به شعر گفتن مشغول شد و در همان زمان با زبان فرانسه آشنا شد و شعر گفتن به سبک خراسانی را شروع کرد. نیما شعر بلند افسانه را به نظام وفا معلم قدیمیش تقدیم کرده است. پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن‌لویی، نیما در وزارت دارایی مشغول کار شد، اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد. اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه نام وی نیما خان یوشیج ثبت شده است. دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفانهای سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان که روح حساس نیما نمیتوانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما در همون زمان تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. بعدتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که 1 سال پیش از آن سروده بود در هفته‌نامه قرن 20 میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. در پاییز سال 1301 شعر ای شب را در روزنامه هفتگی نوبهار منتشر کرد. نیما در این رابطه میگوید در پاییز سال 1301 نمونه دیگری از شیوه کار خود یعنی ای شب را که پیش از این تاریخ سرودم و دست به دست و مردود شده بود در روزنامه هفتگی نوبهار دیدم. شیوه کار در هر کدام از این قطعات تیر زهرآگینی به خصوص در آن زمان به طرفداران سبک قدیم بود. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخته. انقلاب نیما با 2 شعر ققنوس در بهمن 1316 شمسی و قراب در مهر 1317 شمسی آغاز شد و او این 2 شعر را در مجله موسیقی که 1 مجله دولتی بود منتشر کرد. او در 64 سال زندگی خود توانست معیارهای 1000 سالی شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می‌نمود با شعرهایش متحول کند.
Thank you.
ترجمه قصه رنگ پریده در حقیقت نخستین اثر منظوم نیمایی است که در قالب مثنوی سروده شده است. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن 20 چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و به عشق نیز نیما نگاهی دیگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. نیما در این آثار و اشعاری نظیر خروس و روبا، چشمه و بوز ملا حسن مسئله‌گو افکاری اجتماعی را بیان می کند، اما غالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. در پایان بخشی از ترانه در شب سرد زمستانی را بشنوید با دکلمه احمد رضا احمدی و آواز زنده‌یاد استاد محمد نوری از شعر نیما.
در شب سرد زمستانی کوره خوشیدم، چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ. نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا افروزد. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم، چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ. نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا در شب سرد زمستانی.
من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش.
باد می پیچید با کاج، باد می پیچید با کاج در میانه